أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث کیفیت اتیان به صلات بطیره که ان جلوسن باشد یا ان قیامه یا تخییر بین جلوس و قیام، بلکه افضلیت قیام برای تعین جلوس و عدم جواز قیام وجوهی مطرح شده بود. بچه اول که عمده وجوه بود، همون روایاتی بود که دلالت بر این داشتن که نماز بطیره در بیان جعل حکم برای نماز بطیره فرموده بودم که این نماز بطیره رکعتینی هست، انجلوسن که تو عدان برکعه، رکعتین انجلوسن، این تقیید به انجلوسن در این ادله اومده بود. این وجه اول بود که روایاتش قبلا خونده شده بود. وجه دوم که در کلام مرحوم نراقی اومده بود، در بعضی از کلمات دیگه هم اومده ولی در کلمات ایشون به خصوصی اومده بود، این مطلب بود که ما روایات متعددی داریم که ترغیب به این میکنن که قبل از خوابیدن مکلف نماز وتر را انجام بدهد، لا یبیتن الا به وتر. و این روایات که روایات متعددی است که در میان اینها روایات معتبرم هست، از طرفی در روایات دیگر بیان شده که اون وتری که ترغیب به انجام او قبل از خواب شده همون نماز بطیره هست که به عنوان نافله عشا هست. جمع بین این دو مطلب که هر دو مطلب از روایات استفاده میشه، جمع بین این دو مطلب اقتضا میکنه که نماز بطیره انجلوسن انجام بشه، چون اگر انجلوسن انجام نشود این دیگه وتر حساب نمیشه، تو ادانه به رکعت واحده حساب وتر حساب نمیشه، چون دو تا رکعت ان قیامه دیگه دو رکعت حساب میشه دیگه. این وجه بعد دوم بود. وجه سوم، حالا این ممکنه حالا این به این وجه اشکال بشه که عنوان وتر مثلا در اینجا ممکنه وتر حقیقی نباشه بلکه به عنوان وتر اعتباری یا وتر مجازی باشه، یعنی بدل وتر. وتر در حقیقت همون نماز، همون رکعت یا رکعاتی است که در نماز شب هست، این وتر تنزیلی باشه. حالا ممکنه این اشکال بشه، ولی خب در جواب از این اشکال هم گفته میشه که ظاهر روایات اینه که وتر حقیقی اینه، تا تبیتن لا یبیتن الا به وتر، یعنی وتر حقیقی، نه وتر تنزیلی و وتر مجازی. این حمل وتر بر مجازیت به اینکه این نماز نافله عشا نازل منزله وتر هست، برخلاف ظاهر عبارتی است که در این روایات اومده. این در وجه دوم بود. وجه سومی هم در اینجا در کلمات مطرح شده برای اینکه تعین دارد در نماز بطیره نافله العشا که انجلوسن انجام بشه، و اون اینه که ما در روایات متعددی میبینیم که در این روایات عدد نوافل بیان شده که ضعف فریضه هست، دو برابر فرائضه. خب نماز فریضه که 17 رکعته، نوافل اگر بخواد ضعف فریضه باشد یعنی 34 رکعت، غیر از نماز بطیره که 33 رکعت داریم. نماز بطیره اگر ان قیامن باشد خب میشه 2 رکعت، میشه 35. 35 با 34 خب فرق داره. ولی اگر نماز وتیره انجلوسن باشه، با توضیح هم که در اون روایات داده شده که نماز انجلوسن دو رکعتش به منزله دو رکعتش یک رکعت حساب میشه، این عدد 34 درست میشه دیگه. این حاصل این وجه سوم اینه که چون در روایات عدد نوافل ضعف الفریضه بیان شده و ضعف الفریضه بودن هم متوقف بر این هست که نماز بوتیره انجلوسن انجام بشه، طبعا این خود همین روایات ضعف اقتضا میکنه که نماز بوتیره انجلوسن باشه، به خاطر اینکه اگر انقیامن باشه عدد نوافل 35 تا میشه نه 34 تا. این وجهی است که جمله در کلمات مطرح شده در کلام مرحوم صاحب حدائق اومده. ایشون فرموده بودن که خود این که در روایات ضعف این که بوتیره ضعف ببخشید نوافل ضعف بوتیره ضعف فرایض هست، این دلالت بر این میکنه اقتضا میکنه که بوتیره هم جلوسم باشه. فرموده که ما مقتضای این روایات اینه، ولی چیکار کنیم که در مقابل این روایت اون دو تا در مقابل این روایات اون دو تا روایت سلیمان بن خالد و حارث بن مغیره نزری هست، یعنی فی حد نفسی این قسمت را لولا اون دو تا روایت خاص دلالت این روایات ضعف بر تعین جلوس در نماز وتیره را دلالتش را تمام میدانست، منتها به خاطر اون روایات دیگر در اشکال واقع شده که فرموده که نمیتوانیم اشکال را حل بکنیم، ولی از جهت دلالت این را قبول کرده. در کلام مرحوم های خویی هم به این وجه استدلال شده، مرحوم های حکیم هم این را به عنوان یک وجه ذکر فرموده، فرموده که خود این تعین جلوس مطلبی است که به مقتضای روایات بله روایاتی که دلالت بر ذهن میکنه این هم از این بله این که اینها دو رکعت به منزله دو رکعت یک رکعت حساب بشود این اقتضای جلوس تعین جلوس در این نماز وتیره را داره. این وجهی است که مطرح شده فی الجمله در کلمات. آیا این وجه تمام یا تمام نیست؟ خب همونطور که اشاره شد عده ای از علما به این وجه اعتماد کردن، ولی مرحوم های حکیم نسبت به این وجه در مقام جواب دادن از این اشکال به این وجه هست دو تا در حقیقت مناقشه فرموده مرحوم های حکیم در این وجه سوم. وجه مناقشه اول اینه که گفته میشه به این که خب اون چی که ما داریم اینه که عدد این باید یک رکعت حساب بشه دیگه، در اینجا یک رکعت حساب بشه ولو اون روایاتی که دلالت میکنه بر این که تعدان به رکعتین اینو قبول میکنه این یک رکعت باید حساب بشه و اون روایات ضعف هم در حقیقت این رو یک رکعتی حساب میکنه، این رو ولو فی حد نفسی این روایات این دلالت را داشته باشه، ولی در صورتی که این مقتضی تعین جلوس نیست، چون حتی اگر اینها را انقیامن هم انجام بدهد اینم تعدان به رکعت واحده، اینطور نیست که انجام دادنش انقیامن جواز الاتیان بها انقیامن منافات با این داشته باشه که این یک رکعت حساب بشه، نه حتی انقیامن هم انجام بده باز یک رکعتی هست، یک رکعت که شد با اون روایات تعدان به رکعتن تنافی نداره، با اون روایات ضعف الفریضه هم تنافی نداره. چطور؟ به خاطر اینکه در روایات اومده تعدان به یک رکعت به اینکه وتیره یک رکعت حساب میشه باقت نظر از فضل قیام در این هست، یعنی فی حد نفسیهی این نماز با توجه به خصوصیاتی که داره دوتای او یک رکعت حساب میشه و ضعف الفریضه میشه 34 تا. ولی همین نماز به خاطر فضل القیام در او مستحب است که ان قیامن خونده بشه، این مشکلی نداره، چون فضیلتی که در اینجا برای قیام هست از باب استحباب نفسی خود قیامه، نه اینکه قیام در اینجا بله استحبابش به خاطر استحباب غیری باشه که در بقیه نوافل وجود داره. در بقیه نوافل اون طبع اولیش وقتی که ان صلات ان قیامن باشه، خب همونطور که امر بله امر نسبت به کل متعلق شده امر استحبابی هست، امر غیری یا امر زمینی نسبت به اجزا هم وجود داره، امر زمینی، حالا تعبیر غیری هم نکنیم، امر زمینی هست. ولی این امر زمینی به خاطر بله به خاطر همونی که جزئیت للمرکب هست. ولی در این روایات وتیره که قیام افضل شد و یجوز الاتیان به قیامن و افضلیت یا افضلیت قیام به خاطر استحباب نفسی اونه، نه به خاطر استحباب غیری یا استحباب ضمنی در حاصل و موجود در بقیه موارد. این یک مناقشه فرموده این ظاهر این پس جمع می شود بین این کیفیت الاتیان ان قیامن که در این روایت مثلا سلیمان ابن خالد و روایت حارث ابن مغیره هست با اون تعدان برکتن به این کیفیت که هم میشه بر استحباب نفسی. این مناقشه اول مرحوم حکیم در حقیقت این مناقشه به این وجه ثالث وارد شده. آیا این مناقشه تمام هست یا تمام نیست؟ خب ما به این دوتا روایت سلیمان ابن خالد و روایت حارث بن مغیره که درش ازش تعبیر قیام و اینها درش تعبیر قیام اومده مراجعه بکنیم. ظاهر این روایت اینه که قیام که فرموده که بل قیام و افضل در اینجا در بعضی یکی از این دوتا روایت اینطور بود که اون کلن امر به قیام یا اینکه حضرت این رو ان قیامن انجام میداد، اینا ظاهر این روایات اینه که قیام در اینجا ترغیب به او که شده به همون نحویست که در بقیه موارد صلوات نافله ترغیب به اون شده، نه اینکه یک استحباب نفسی خاصی در این مورد داشته باشه. روی این حساب این مناقشه اول مرحوم آقای حکیم با اون ظاهر روایاتی که قیام در وتیره را اگه بگیم مربوط به وتیره هست قیام در وتیره را ما مستحب قرار داده با او سازگاری نداره، حملش بر استحباب نفسی برخلاف ظاهر این روایات قابل توجیه نیست. این مناقشه اول در کلام مرحوم آقای حکیم. مناقشه دوم
فرد کاملش رو بیان میکنن، بعد بگن به مادون هم میشه، کمتر از این هم میشه. این فرد کامل مستحب رو وقتی میخوان در بیان ماهیت یک شیء هستن، فرد کاملش رو بیان میکنن، بگن به مادون این هم این تحقق پیدا میکنه. مثل بقیه نوافل، مثلا 34 رکعت هستش، حالا غیر از آن که شما نشسته هم میتوانید بخونید. اینجا ظاهرا نمیخواد یکی که دیگه خلافاً خواسته یکی که به خدمت شما که این مستحب نفسی در خصوص این داره، نه فرد کاملش نشسته خوندن در اینجا تو فرد کاملی بیان شده
بر قیام و افضل که داشته.
حالا اجازه فرد کاملش این هست، این حالا به خدمت شما برای قیام و افضل، حالا اینجا حالا بخواد خصوصیت خاصی بود خیلی خلاف عرفیه که فرد کامل رو در ابتدا که میخوام بیان کنم فرد کامل رو بیان نکنه و بعد
نه دیگه حالا این اگه محل شبهه بوده در ذهن مثلا مردم بوده که انجلوسم باشه اینها، اگه اینطور باشه در این موارد بفرمایید امام در روایت سلیمان خالد تعبیر اینه دیگه یک رفی ما میعت آیه قائمان او قائدان و القیام و افضل
قیام افضل چرا از اول تشریش تا چنین چیزی بیان نشده؟
چرا؟
از اگر از ابتدا قیام افضل بوده کلن داره چرا از ابتدا
کجا در این نماز بوتهیره در خصوص این اگه فرض کنیم این دو رکعت مال نماز بوتهیره هست اشاره به نماز بوتهیره هست با توجه به ابهاماتی که در ذهن مردم هست که خیال کردن همین که چون در بقیه روایات بوده که تو عدان به جلوسن دیگه اگه همین رو در مقام این باشه که اینها مثلا ولو مثلا به حسب جهل اولی تو عدان به جلوسن ولی قیام درش افضل دیگه این در مقام رد اون اختصاص باشه
بیان نمی‌کنه که فرض کامل رو ابتدا بیان می‌کنه و بعد دیگه به مادون هم تحقق پیدا می‌کنه نه اینکه فرض ناقص رو بیان
چرا
دیگه کنه
تعبیر ما این تعبیر ما مثل بقیه موارد فرموده این دو تا نماز را می‌توانی ان قیامن بخونی می‌تونی ان وعودن بخونی ولی قیام افضله
شما نظیری پیدا می‌کنید در بیان ماهیت یک مستحب این
در جایی که توهم باشه شبهه در ذهن مخاطبین باشه بیان ایراد این مقدار دارن چیز نباشه ولی عمده اشکالی اینه که این بلقیام و افصلی که در اینجا گفته میشه که قایدن او قایمن بلقیام و افصل ظاهرش اینه که به همون نحوی که در بقیه موارد در نه به از باب خصوص نه به عنوان استحباب نفسی خودش مطلوبیت نفسی نداره قیام مطلوبیتش در بقیه صلوات از باب مطلوبیت غیری یا مطلوبیت ضمنی تعبیر مناسب تر تعبیر ضمنی مطلوبیت ضمنی است نه اینکه مطلوبیت نفسی جدای از جزئیت صلوات داشته باشه این مناقشه اول مرحوم آقای حکیم مناقشه دوم مرحوم آقای حکیم اینه که ایشون فرموده که با اون روایاتی که فرموده که تو عدان به رکعتن که این نماز قتیره را شما یک رکعت حساب بکنید دو رکعت حساب نشه به همین صورت میشه روایاتی را که ضعف را ضعف هم فرموده اونا را که فرموده که 34 تا هست یعنی سهم قتیره یکی هست سهم قتیره دو تا نیست این را هم میکنیم بر این که این ناظر به اصل و تشریع هست در اصل تشریع این نماز بوتیره دو رکعتش به عنوان یک رکعت حساب شده به منزله یک رکعت این حساب شده اونی که در این روایات تعدان به رکعتن یا روایات ضعف الفریضه هست ناظر به اصل تشریع هست و اینکه به حسب اصل تشریع یک رکعت قرار داده بشه منافات نداره با اینکه قیام افضل از بله قیام افضل از جلوس باشه و برای شخص جائز باشد که ان قیامن این دو رکعت را بخواند و افضل هم باشه که اگر دو ان قیامن بخواند این دو تا رکعت شده نه یک رکعت ولی این دو رکعت شدنش به حسب اصل و تشریع نیست به حسب خصوصیت بله به حسب اصل و تشریع نیست به خاطر فضیلت داشتن قیامه یعنی اونی که در ابتدا شارع ملاحظه کرده این که به منزله دوتا به منزله یکی هست ولی منافات نداره در مقام انجام دادن خارجی مکلف این را دوتایی انجام بده نه یک عددی این منافات با او نداره و این عدت بالقیام رکعتین ولو با اختیار قیام دو رکعت حساب میشه ولی دو رکعت بودن برای درک فضیلت قیام منافات با یک رکعتی به حسب اصل تشریع نداره بله مجموع نوافلم بنابر این در قیام انجام بده مجموع نوافلم 35 تا میشه یعنی از ضعف بالاتر رفته ولی این 35 تا شدن به خاطر فضیلت القیام میشه ارتفاع عدد بالعرض ولی عدد به اصل و تشریع همون 34 تا هست همون به اصطلاح در قسمت سهم بوتیره هم همون یکی هست این منافات نداره کما این که نسبت به بله نسبت به بقیه نوافل که در جایی که 34 تا هست بقیه نوافل را شخص برای شخص جایز است که انجام بدهد این را انجلوسم دیگه. با توجه به این که در روایات متعددی داریم که کسی که دو بله انجلوسن انجام میده، این در حقیقت دو تا انجلوسن به منزله رکعت واحد حساب میشه. خب شخصی که تمام نوافل یومیش را بیاید انجلوسن انجام بده، در حقیقت میشه حدود 17 تا دیگه، بقیهش اون 33 تا را میشه چون بله غیر از اون 33 تا را به عنوان چیز انجام بله نماز، غیر از نماز شب که اونم که بله اون بقیه اون 32 تاش را که چیزه اون رو 16 تا میشه دیگه، 16 خوردی میشه دیگه، غیر نصفش از وتر نماز شب، نصفش هم که از وتر درست شده. خب اینا اگه اینجوری بخواد انجام بده، عملا رکعات نافله چون انجلوسن انجام شده میشه 17 تا. اینم جایز است که 17 تا انجام بده، ولی این عدد نوافل علا تقدیر اتیانها جلوسن و جواز الجلوس فیها به این 17 تا میرسه، ولی 17 تا شدنش عدد بالعرضه. اونی که در اون روایات گفته 34 تا، یعنی به حسب جعل اولی و عدد خاص در روایات به حسب جعل اولی بیان بشود، منافاتی با این ندارد که به حسب جعل نهایی که با در نظر گرفتن اتیان خارجی مکلفین هست، به حسب اون نوافل عددش بیشتر بشه یا کمتر بشه. این مناقشه. پس مجرد این که در روایات اومده بطیر تعدان به رکعتین و مجموع نوافل 34 تا هست، این موجب تعین جلوس نمیشه چون قابل جمع هست با جواز القیام. وجه جمعش هم حمل این روایات بر جعل فی اصل تشریع است و انجام دادن ان قیامن که موجب اضافه شدن عدد میشه، اون عدد اضافه شدن بالعرضه، اضافه شدن یا کم شدن بالعرض با ثبوت عدد خاص به حسب جعل اصل تشریع با هم دیگه تنافی نداره. اینم مناقشه دوم مرحوم آقای حکیم. خب آیه مناقشه تمام هست یا تمام نیست؟ این همون اشکال، همون ملاحظه‌ای که در مناقشه اول بود نسبت به این مناقشه دوم هم هست. در این روایات که از تعدان برکعتن و همینطور عدد نوافل 34 تا هست، اینطور ظاهر این روایات اینه که به حسب جعل نهایی، اون جعل مستقر در این مورد اینه، نه اینکه به حسب جعل ابتدایی این عدد باشه ولی جعل نهاییش با توجه به خصوصیات دیگر عددش از 34 به 35 برسه یا بعد به 17 برسه، یا کم مثلا کمتر یا بیشتر باشه. اونچه که در اون روایات بیان شده ظاهر اینها اینه که اون جعل مستقر، جعل نهایی در این نوافل و از جمله در وتیره جعل نهایی اینه، حملش بر جعل ابتدایی خلاف ظاهره. روی حساب این وجه دوم. وجه سوم اشکالی که مناقشه که مرحوم آقای حکیم فرمودن به این وجه سوم، این مناقشه تمام نیست، این وجه هم قابل اعتماد هست، منتها این اعتماد کردن به این وجه سوم مثل وجه دوم مثل وجه اول متوقف بر اینه که ما این روایات بعد روایت سلیمان بن خالد و روایت حارث بن مغیره را مربوط به نماز وتیره ندانیم. بلا اگر اون را مربوط به نماز وتیره دونستیم، همون حرف صاحب حدائق پیدا میشه که اینجا ما در مقابل اون وجود باید تسلیم این دوتا روایت بشیم. حلش به اینه که ما یا احراز بکنیم که این دوتا روایت مربوط به غیر وتیره هست، یا اینکه تشکیک بکنیم در اینکه مربوط به نماز وتیره هست یا نه. اگر تشکیک هم بکنیم علایاله نتیجه با فرضی که احراز بکنیم غیر مرتبط به نماز وتیره هست، نتیجه یکی میشه. کجا؟
کجا؟
کجا؟ نه درکت نداره موگو... در خود اون روایت دیگه نه روایت نگفته که چیزه نه 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 گفته که به حسب جعل اون روایات گفته نه جعل نهایی در بقیه نوافل هم سیاه‌چارچ است جعل نهایی اینه منتها مکلف اون روایات نه اون روایات جواز جلوس نمیگه که اون روایات جلوس خود در خود اون روایات که میگه جالسن انجام بشه خود اون روایات بیان کردن که اینایی که چیزن اونی که از مکلف مطلوبیت دارد یا چهارتا است منتها مکلف در مقام اتیان خارجی گاهی هر سی و چهارتا را انجام میده گاهی بعضی از اینا را انجام بده همونطور که میتواند مثلا به جای انجام دادن سی و چهار رکعت که همه نافله هست ممکنه کسی فقط قسمت نافله شبش را انجام بده نوافل ظهرش را انجام نه ظهر عصرش را انجام نده از جهت از این جهت که تمام این سی و چهار رکعت را در خارج ایجاد بکنه یا نصف او را ایجاد بکنه از این نظر هم مختاره دیگه خود اون روایات بیان کرده که انجام دادن این نوافل عن جلوسن در حقیقت ایجاد نصف او هست این دیگه ملافات نداره جعل نهایی در اونجا جعل نهایی معلومه که ما هو المطلوب سی و چهار تا هست ولی در مقام تحصیل این مطلوب مکلفین در مقام امتثال میتوانند بله تفصیل بدهند بعضیش رو انجام بدن بعضیش رو انجام ندن تفصیل هم دو نحوه هست گاهی در بین اینها بعضی از نوافل رو انتخاب بکنن بعضی دیگر رو ترک بکنن یا در کیفیت اتیان اونا رو به صورت انجام بدن که نصفه انجام بشه روی حساب در جایی رو که نشستن بخوان بخونن اونجا میگن که اگه کسی نماز با توجه به این که نماز نافله نشستش نصف نماز چیز هست اگر بخواد درک بکنه مثلا اونایی که دو رکعتی هست دو تا دو رکعتی بخوند که به منزله این باشه در نماز وتری که در نماز شب اون خصوص آخر رو اگه بخواد بنشسته بخونه در جایی را که قادر هست بخواد بنشسته بخواند اگر بخواد درک بکنه فضیلت او را دو تا یک رکعتی باید بخونه این غیر از اینه که مجعول در بین عوض نشده بلکه در مقام تحصیل مطلوب در بین مکلف میتواند تمام او را تحصیل بکنه میتواند تفرقه انجام نیست دیگه بله بله نسبت به اون قسمت 17 رکعت اینه دیگه اون چیزی که در بقیه نوافل هست که جواز انجلوسنه این معناش این نیست که مطلوب در بین 17 رکعته نه مطلوب همون 34 رکعته منتها تحصیل این مطلوب و تحقق دادن این مطلوب در خارج به اختیار مکلف اینطور نیست که شاره بگوید یا همه را انجام بده یا هیچ کدوم را انجام نده این دور نیست بلکه اختیار را دست مکلف داده که بتواند بعضیش را انجام بده دونه بعضی این تفرقه و تفصیل دو نحوه داره یکی از جهت نوع این نوافل بعضی را انتخاب بکنه بعضی دیگه یکی هم از جهت کیفیت خب این بچه چهارم
حالا بعدی
که نماز نوافل نماز این در همین قسمت میاد که نوافل دو رکعتی هست اینا ولی میشود این را از جلوسن انجام بدیم منتها از جلوسن که میخوایم انجام بدیم آیا درک میشود تمام فضیلت او یا برای درک تمام فضیلت از جلوسن اگه بخوایم انجام بدیم اختیارا باید دوباره اول بکنیم مسئلهش فرق میره خب این جهت چهارم از بحث در نوافل این بود جهت پنجم از بحث در نوافل در قسمت نوافل بحث به اونجه که در کلام مرحوم سید اومده اینه که در قسمت نماز شب که یا مجموعاً 11 رکعت هست با نافله صبح که مجموعاً بشه 13 ولی قسمت نافله شبش که 11 رکعته در نافله شب اون 4 تا 2 رکعتی اول که معلومه که اینها بله عنوان صلات اللیل بر اینها منطبقه، ولی اون سه تا رکعت آخری که انجام میشه، آیا این سه تا رکعت در حقیقت یک نماز هست که عنوان صلات الوتر بر اون منطبق میشه، یا اینکه اون سه رکعت هم در حقیقت تشکیل میشود، ترکیب میشود از نماز شب که دو رکعت باشه و وتر که نماز اون رکعت تکیه آخری باشه که دو تا نماز هست؟ آیا دو تا اون سه رکعت دو تا نماز هست یا یک نماز هست که یک نماز در حقیقت سه رکعتی حساب می شود؟ خب مرحوم سید در متن اوله همینجا در بیان نوافل بعد از اینکه بطیره را تمام کرده فرموده برکعتان قبل صلات الفجر و 11 رکعه صلات اللیل، در بیان صلات اللیل فرموده به هیه سمان رکعات و شف رکعتان و الوت رکعتان واحده، یعنی نوافل شب را به این صورت بیان کرده که در اون قسمت آخر غیر از اون 8 رکعت یک دو رکعتی داریم، یک رکعتی و وتر عنوان برای نماز یک رکعتی است. در کلام مرحوم سید اینطور اومده، در کلمات نوع بعد فقها و محققین در بیان رکعات صلات اللیل هم همین عبارت اینطوری هست که رکعتان برای شب و رکعتی هم برای به عنوان نماز وتر، در اینجا این اومده. ولی در مقابل اون چی که از نوع کلمات استفاده میشه، یک بله وجهی در کلام ابتداعا از کلام مرحوم صاحب مدارک استفاده میشه و در کلام صاحب حدائق این مطلب بله تقویت شده و به اون هم ملتزم شده. تا مرحوم صاحب حدائق با اون اینه که نماز وتری که قسمت آخر صلات اللیل هست، عنوان صلات الوتر بر همون سه رکعت آخر منطبقه، مصداق نماز وتر همون سه رکعت هست، نه اینکه وتر اون رکعت اخیر باشه، فقط در اون سه رکعت مجموعاً صلات وتر هست. روی حساب بر این اساس اگه ترغیب به صلات وتر هم شده باشه در روایات دیگر، این صلات وتر همون مجموع این سه رکعته نه دو رکعت. و بله حالا این فرمایش مختار مرحوم صاحب حدائق اینه. حالا اینکه تعیین بشه که آیا صلات وتر سه رکعت هست یا یک رکعت هست و اون دو رکعتش مصداق نماز شب است، این بحث اثر داره یا اثر نداره، یک اثرش یک ثمره برای این بحث مربوط به جایی است که شخص بخواهد یکی از این خصوص صلات وتر را اون یک رکعت رو بخواد انجام بده. اگر ما بگیم اونی که ثابت در شریعت هست از مطلوبیت از صلات الوتر نماز سه رکعتی است، طبعا یک رکعت تنها را نمیتواند انجام بدهد. اونهایی که مشهوری که صلات وتر را خصوص رکعت اخیره میگیرن و اون دو رکعت را اسمشو شف میذارن، اونها قائل به اینن که نه، میشه یک رکعت تنها را انجام بده، کسی وقت نکرد یا حال نداشت خصوص اون دک نماز وتر هم انجام بده. روی این حساب در بحث همون نوافل در کتب فقهیه از جمله در منهاج این اومده که در مورد نافله مکلفین مخیر هستند، اینطور نیست که ملزم باشند به اتیان جمعی یا ترک جمعی، نه میتوانند تفریق بکنند، میتوانند نمازها را بعضی از نوافل را انجام بدن بعضی را ترک بکنند. در قسمت نماز شب هم لهم برای مکلف هست که خصوص اون سرکت آخر را انجام بده، اون 8 رکعت را انجام نده، بلکه در عبارت منهاج اینجوره، بلکه لهو که خصوص اختصار بکنه بر خصوص صلات اون یک رکعتی وتر. خب این اثر این اثر اول اینه که اگر اون صلات وتر عنوان برای سه رکعت آخر باشه دیگه معنا نداره که شخص به یک رکعت بخواد اکتفا بکنه. اصلا این مجموع این سه رکعت نماز وتره، یک رکعت تنها مشروعیت نداره. ولی اگه کسی گفت که ما اینکه مشهور میگوین بله قاطبه اصحاب این نظر را دارن که صلات وتر خصوص رکعت اخیره هست، خب بله میتونه اکتفای به این بکنه. این یک اثر. اثر دیگه ای که در بر این مترتب هست که در حدائق هم اصلا بحث از همینجا پیدا شده که آیا در اینجا نسبت به اون دو رکعت مثلا شب قبل از این آیا قنوت درش مستحب یا قنوت مستحب نیست، اون رکعت اخیری قنوت درش مستحب یا مستحب نیست. به مناسبت این بحث صابدایق به مناسبت اینکه قنوت در نماز وتر به چه کیفیتی هست، به همین مناسبت نظرش رو اونجا مطرح کرده، فرموده که بعضی از کلمات استفاده می شود که در نماز وتر که مجموع این سه رکعت باشه سه تا قنوت هست، یه قنوت در رکعت دوم که در رکعت دوم میشه، یه قنوت در رکعت اون در رکعت سوم قبل از رکوع، یک رکوع قنوت هم بعد از رکوع که مجموعاً بشه سه رکعت. اون وقت صاحب حدائق در اون بحث که آیا این سه تا قنوت داره یا سه تا قنوت نداره، پس لب رو به اون مناسبت بله فرموده که این که ما در این موارد قنوت‌های متعددی را برای این نماز وتر ملتزم بشیم، این منوط به اینه که ما اینها را از هم تفریق بکنیم، یعنی دو تا نماز باشد، نماز وتر غیر خصوص رکعت اخیره باشد و اون دو رکعت اول بله یه نماز دیگه ای باشه غیر از اون نماز که تا تعدد قنوت بله ثابت درست بشه. به الا اگر ما اینها را نماز واحده ای بدانیم، خود در هر نمازی یه قنوت بیشتر نیست دیگه. این که دو رکعت باشه یا این که سه رکعت باشه یا یک رکعت باشه، خود صاحب حدائق اثرش را به این کیفیت مطرح کرده. بعد در همون بحث وارد شده که آیا اینها دو رکعت هستن یا ببخشید سه رکعت هست نماز وتر یا یک رکعت. اونجا فرموده که از بعضی از مشایخ یعنی بعضی از علمای معاصر او یک کتابی در این قسمت نوشته، قائل به این شدن که بله که این یعنی گفتن که در حقیقت تقویت کردن اون حرف مشهور را که نماز وتر در یک رکعتی هست، اون دو رکعتش عنوان مستقل داره. این با مقصودم در این قسمت این بود که صاحب حدائق به این بحث که نماز وتر سه رکعت هست یا یک رکعت هست، اصل طرح این بحث رو به خاطر بحث قنوت کرده، یعنی که انه ملازمه دیده بین این که بین سرکتی بودن و یک سرکتی بودن و تعدد و وحدت قنوت و یک رکتی بودن و تعدد قنوت بین اینها ملازمه دیده. آیا این اثر مترتب میشه یا نه؟ اگر کسی اینها را سرکت دانست، آیا قنوت ها لزوماً باید یکی باشه یا نه؟ خب این قسمت ها ممکنه کسی مناقشه بکنه که این تلازم نداره، ممکنه سه رکعت باشه، ببخشید هم بله نماز وتر مجموعاً سه رکعت باشه، ولی از جهت تعداد قنوت در این تابع ادله ایست که در بین وارد شده. خب اگر روایات اینها را ولو سه رکعت باشه ولی کیفیت قنوت را گفته فرموده باشه که هم در دو رکعت اول که اصطلاحا شب گفته میشه در دو رکعت اول قنوت داشته باشه، در رکعت آخر هم قنوت داشته باشه، یا یک قنوت یا دوتا، این دیگه تابع دلالت دلیل بر اینه دیگه. و الا اینطور نیست که حقیقتا تلازم بین این مطلب باشه. ما باید از ادله استفاده کنیم. اگر بحث به روایات این دوتا رکعت را ولو مجموعا سه رکعته، ولی خود ائمه تجویز کردن که می شود جدا خون، ولی این دو رکعت شب دو رکعت اول جدای از او بشه، خب این جدا شدنش باعث میشه که یه مصداق یه نماز دارای قنوت باشه که در رکعت دومش هم با تمسک به اون ادله‌ای که در نوافل در رکعت دوم هر نافله قنوت هست مطلب را حل بکنیم. روی حساب این به عنوان ثمره حساب نمیشه، ولی اون چیزی که مهمه در اینجا اصل مختار صاحب حدائق که ایشون فرموده که ما با مراجعه به روایات میبینیم که در روایات این نماز وتر را که خواستن معرفی بکنن، نماز وتر را با عنوان سرکعتی معرفی کردن. تعبیر در روایات این بله این اینه که نماز وتر سرکعت، عنوانی که در روایات وارد شده اینه. بعد خود ایشون خود صاحب حدائق فرموده که قد حضرنی 13 روایت که در این روایات نسبت به نماز وتر عنوان ثلاثه اومده، فرموده که بله فقط فرموده فإن جملة من الأخبار الواردة في أحكام صلاة الوتر و أنها مفصولة أو موصولة و ما يقرأ فيها و نحو ذلك جملة من الأخبار قد اشتملت على إطلاقها على الثلاث وقد حذرنی منها ما یقرب من ثلاثت عشر حدیث هم 13 حدیث همونه که ما پیدا کردیم که در این 13 تا نماز وتر که عنوان شده عنوان نماز وتر بر این ثلاثه اخیره اطلاق شده. خب چون یه روایات اینطوری داریم بعد بله فرموده که در مقابل این روایات من روایتی بر خلاف ندیدم مگر همین روایت رجاء ابن زها که در بله صلات امام رضا علیه السلام را بیان کرده، کیفیت نوافل امام رضا علیه السلام را، که این روایت هم قابل معارضه با اون نیست. اون حرف صاحب حدائق اینه که اون روایاتی که در مورد نماز وتر اومده 13 تا که در ذهنم هست، کل این روایات عنوان وتر را بر ثلاثه اطلاق کردن. لم اقف علی خلاف ذلک الا فی روایت المذکوره و هی لشذوذها و ضعفها لا تبلغ قوتا فی معارضت خبر واحد من هذه الاخبار. این یه روایت، این یه روایت در مقابل یکی از اون اخبار نمیتونه مقاومت بکنه تا چه رسه به این که در مقابل 13 تا بتونه مقاومت بکنه. حالا این بله کلام صاحب حدائق اینه. آیا این فرمایش صاحب حدائق تمام، یعنی در مقابل روایاتی که تعبیر ثلاث را برای نماز وتر به کار برده فقط روایت رجاء ابن ضحاک هست که بعد تا به خاطر ضعف سند بگیم مقابله نداره، یا اینکه نه در مقابل او ما روایات معتبری هم در این قسمت داریم که از اونها استفاده میشه که نماز وتر خصوص نماز عقیده هست. عده از بعضی از روایات در اینجا وجود داره که در کلام مرحوم داماد در هم کتاب صلاتش به عده از این روایات آورده شده که از در این روایات از این روایات استفاده میشه که عنوان وتر فقط بر اون رکعت اخیره منطبقه، نه اینکه بر مجموع ثلاثه رکعات منطبق باشه.